بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، سلسله بحث‌های امسال ما درباره حقوق از دیدگاه اسلام بود. و اساسی ترین مسئله‌ای که در این زمینه مطرح است که ریشه حق از کجاست و چگونه برای یک موجودی حق ثابت میشه اشاره کردیم، و این مسئله را که از اساسی ترین مسائل فلسفه حقوق است، در حدی که توان گوینده و اقتضای مجلس بود عرایضی تقدیم کردیم، و حاصل این شد که از دیدگاه اسلامی ریشه حقوق اراده تشریعی الهی خداوند متعال است، و استشهاد کردیم به کلماتی از مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه و امام سجاد سلام الله علیه در رساله حقوقشون که فرموده بودند اصل همه حقوق حق خداست. تبیین این مطلب احتیاج به مقدمات و به اصطلاح اصول موضوعی داره، یعنی وقتی میشه این مطلب را تبیین کرد و اثبات عقلانی کرد که ما اولا به وجود خدای واحد متعال معتقد باشیم، بعد به ربوبیت الهی و رابطه متقابل رب و مربوب، خالق و مخلوق، مولا و عبد بین خدا و انسان معتقد باشیم. حتی اگر کسی به خدای واحد معتقد باشه اما چنین پنداری داشته باشه که خدا جهان را آفرید و دیگه به حال خودش واگذاشت و دیگه نقشی در تدبیر و اداره و ربوبیت جهان نداره، ولو اعتقاد به خدای یگانه هم داشته باشه، اولا توحید اسلامی را نداره، ثانیا این مسئله را صرفا بر اساس وجود خدا نمیشه اثبات کرد، باید این صفت ربوبیت الهی را هم قبول داشته باشه و معتقد باشه که رابطه خدا و انسان رابطه رب و مربوب است، او صاحب اختیار است، او مالک مدبر است. برای اینکه این مسئله خوب روشن بشه و نقطه ضعف هایی که در افکار بعضیا هست آشکار بشه، در دو جلسه گذشته در بیان این رابطه مالکیت و مملوکیت یا ربوبیت و مربوبیت یا مولویت خدا و عبد بودن انسان بحث کرد، و به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی واقعا خدا را بشناسه هیچ مفری از این ندارد که همه عالم و از جمله انسان را مملوک تلق و خالص خدا بداند. برای اینکه معنای حقیقی وجود خدای یگانه این است که هرچه هست از اوست و با اراده اوست. وقتی همه چیز با اراده او موجود باشد، هیچ کس و هیچ موجودی از خودش چیزی نخواهد داشت و این همون معنای عبودیت است. عبدن مملوکن لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. وقتی همه چیز از خدا شد، دیگه هیچ کس به خودی خود مالک چیزی نیست، عبد خالص است. مسئله بعدی که در جلسات گذشته اشاره کردیم و به تبیین اون درست نرسیدیم این است که حالا که خدا مالک همه هستی و مالک همه انسان هاست و اوست که بر همه کس و بر همه چیز حق دارد و هر حق دیگری برای هر کسی ثابت بشه، شعاعی از حق الهی خواهد بود. یک سوال دیگری در کنار این سوال مطرح می شد، اون این بود که آیا خدا وقتی حقوقی برای انسانها تعیین می کند، این یک اراده گزافی است، دلخواهی است، همین جوری بدون هیچ مبنایی برای یک کسی حق قائل می شه بر دیگری؟ فرض بفرمایید که برای مرد حقی قائل بشه بر زن، برای پدر و مادر حقی قائل بشه بر فرزند، یا برای همسر حقی قائل میشه بر شوهر. یعنی اینا گزاف است، مبنایی نداره، فقط همین صرف اراده خداست. این تعبیری است که فیلسوفان فلاسفه الهی بهش میگن اراده جزافیه، یعنی بدون مبنا خدا اراده میکنه یه چیزی را برای یک کسی ثابت میکنه، دیگه کسی هم نه حق داره سوال کنه و نمیتونه توجیهی برای این اراده خدا داشته باشه. یک گرایش انحرافی از همون اوائل صدر اسلام در بین منتحلین و منتسبین به اسلام وجود داشته که اراده خدا این چنین است و استناد کردم به یک آیه‌ای که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یا یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. خدا هرچی بخواد اراده میکنه، هر کاری بخواد انجام میده و هیچ کس هم حق بازخواست و سؤال از خدا نداره. از این آیات چنین برداشت نادرستی کردن که اراده خدا اراده حکیمانه نیست، اراده جزافی است، هرچه بخواد عمل میکنه. اگر بدترین ظلم ها را هم خدا دستور بده، این میشه واجب و باید عمل کرد و چنین چیزی هم ممکنه. خب این یک گرایش شاذ انحرافی بوده در بعضی از کژندیشانی که در صدر اسلام بودند، شاید یک رگه های ازش هنوز هم در بعضی از فرقه ها وجود داشته باشه، ولی اونچه از آیات صریح قرآن و از به خصوص بیانات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در این مورد هم استفاده میشه این است که اراده خدا اراده حکیمانه است. یعنی چنان نیست که خدا بدون هیچ مصلحتی بی مبنا اراده کند و حقی را برای کسی ثابت کند یا تکلیفی را برای کسی ایجاب کند. همه احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. این مطلبی است که در اصول فقه ما و همچنین در علم کلام ما به اصطلاح خودمون نرخ شاه عباسی داری. معروف است که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. معناش همین است که خدا بی جهت حقی را برای کسی اثبات نمی کنه یا کسی را به کاری موظف و مکلف نمی کنه. این امر و نهی ها، این تشریعات، این جعل قوانین، این احکام، این حقوق، این تکالیف همه تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است. و حالا باز به عنوان یک اشاره ای که اگر فرصتی بشه بعد توضیح بیشتری خواهم داد، معنای این که تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است این نیست که صرف نظر از وجود خدا و وجود جهان و انسان ما یک سلسله مصالح و مفاسدی در یک جایی مضبوط و مدون داریم، خدایی باشد یا نباشد، انسانی باشد یا نباشد، هستی آفریده بشه یا نیافریده بشه، این مصالح و مفاسد در جای خودش ثابت است. این هم یک تصور خامی است. معنای این که مصالح و مفاسدی وجود دارد که مجرای اراده الهی را مشخص می کند و بر اساس اون مصلحت ها و مفسده ها خدا امر و نهی می کند، این است که خدای متعال بر اساس حکمت بالغه خودش جهان را طوری آفریده و طوری تدبیر می کند که اون خیر ناشی از خیریت مطلقه خودش تحقق پیدا کند. یعنی اون چه در اراده تکوینی الهی متعلق اراده قرار میگیره و در احکام و شرایع مورد امر و نهی خدا قرار میگیره، برای این است که موجودات صلاحیت درک رحمت و فیض بیشتری پیدا کنند. معنای وجود مصلحت و مفسده در اوامر و نواهی این است که خدا وقتی امر می کند به انسان که فلان کاری را انجام بده، یعنی چیزی را به او تکلیف می کنه که اگر انجام بده بیشتر میتونه از فیض خدا و از رحمت واسعه ابدیه خدا استفاده کنه. خدا از اون جایی که منشأ رحمت مطلق و بی پایان هست و خودش خیر مطلق هست، اراده او تعلق میگیره به این که خیر بیشتری تحقق پیدا کند، رحمت بیشتری از او نازل بشه و شامل موجودات بشه. و چون بعضی از رحمت‌های الهی که اون رحمت رحیمیه هست اصطلاحاً در گرو اعمال اختیاری خود انسان هاست، اینه که انسان‌ها رو مکلف می‌کنه به اینکه کارهای خوبی انجام بدن تا استعداد این پیدا کنن که رحمت بیشتری را دریافت کنه. و اگر نهی می‌کند از چیزهایی، برای این است که از اون کارها اجتناب کنند که اگر اجتناب نکنند استعداد درک رحمت را از دست خواهند داد، ظرفیت پذیرش اون فیض معنوی و الهی و ابدی را نخواهند داشت. این معنای این است که احکام الهی تابع مصالح و مفاسدی. خب اگه بخوایم این مطلب را تبیین کنیم، باز یک اصول موضوعی داریم. ما باید اثبات بکنیم که در بین مخلوقات خدا به خصوص انسان موجودی است که با اختیار و انتخاب خودش مسیر زندگیش رو تعیین میکنه و استعداد درک رحمت‌های الهی یا خدای نکرده درک عقاب الهی را پیدا میکنه. پس انسان یک موجودی است مختار و انتخابگر، و خدا برای این که عالی ترین کامل ترین مخلوق را که مظهر همه اسماء و صفات خودش هست بیافریند، انسان را آفرید و در اون این اراده آزاد و این قدرت اختیار و انتخاب را قرار داد تا زمینه خلافت الهی در او فراهم بشید. اینکه فرشتگان شایسته خلافت الهی نبودند و خدا فرمود که اراده کردم موجودی بیافرینم که خلیفه خودم در زمین باشی، به همین جهت هست که فرشتگان مسیرشون یک سویه هست. اون قدرت انتخاب و اختیاری که انسان برای راه‌های مختلف داری برای اونا وجود نداری، اونا مسیرشون یک سویه است. رزقشون و عامل بقایشون و فیضی که از خدا دریافت میکنند همون تسبیح و تقدیسی است که انجام میدن، تعامه و تسبیح. فرشتگان اصلا حیاتشون با همون تسبیحشونی. اینجور نیست که قدرت معصیت مثل انسان داشته باشند بعد راهشون دو سویه باشی، باید یکیشو انتخاب کنند تا مستوجب رحمت یا مستوجب عذاب بشن. چنین چیزی نیست. ملائکه راهشون یک طرفه است و همیشه بندگی خدا میکنند، اطاعت خدا میکنند. جای یک موجودی خالی بود در آفرینش که مسیرش دو سویه باشی، انتخابش به دست خودش باشی، خودش بخواهد گزینش کند راه خیر را یا راه شر را، و به این جهت مظهر اراده مطلقه الهی در حد یک موجود امکانی پیدا کند. پس هدف از آفرینش انسان بعد از سایر مخلوقات این بود که یک موجود کاملتری که بتواند همه صفات الهی را و از جمله اراده الهی و قدرت الهی بر گزینش و انتخاب را به ظهور برساند و مظهر این اسم الهی هم واقع بشه، یا بشه مظهر اسم جامع خلیفه الله بشه، انسان را آفرید. خب روی این فرض که انسان چنین موجودی است که امتیازش بر سایر مخلوقات این قدرت انتخاب و گزینشش است. اگر اختیار و انتخاب به یک معنای ضعیفی در سایر موجودات یا در حیوانات هم حتی وجود داشته باشی، یک نوع تکلیفی در حیوانات هم فرضاً ثابت بشه، این هیچ قابل مقایسه با انسان نیست. انسان یک موجودی است که دایره انتخاب و گزینشش بسیار گسترده است. در هر آنی میتواند در بین صدها کار یکی را انتخاب کند. در هر آنی بسیار دایره انتخاب و گزینش انسان وسیع و گسترده است. اینه که انسان است که لیاقت جانشینی خدای متعال را در روی زمین پیدا می کنیم. خب این انسان از اون جهتی که چنین استعدادی در وجودش هست که می تونه همراه خوب را انتخاب کنه همراه بد را، یک امتیاز تکوینی است که از ناحیه خدای متعال به او داده شدی. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما انسان را آفریدیم، در او استعدادهای گوناگون قرار دادیم و راه را هم بهش نشان دادیم تا یا راه سپاسگزاری و قدردانی از نعمتهای خدا را برگزیند و یا راه ناسپاسی و کفران را. این که چنین قدرتی به این موجود داده شده و سایر موجودات این قدرت را ندارند، این یک امتیاز تکوینی است و به یک عبارت، به یک تعبیر، یک کرامت الهی در حق انسان است. و برای اینکه بتواند این قدرت خودش را به عمل در بیاری، راه‌های مختلف را بتونه گزینش کنه، لازمش این بود که یک قدرت‌های دیگری هم به او داده بشی. این قدرت‌ها به دو دسته تقسیم میشه که حالا به صورت اجمال عرض می‌کنم. این مباحث را ما باید در انسان شناسی اسلامی بررسی کنیم، منتها چون به عنوان یک اصل موضوع برای این مطلب میخوام در نظر بگیریم یک اشاره مختصری به این مسئله میگوییم. برای اینکه انسان بتونه انتخاب صحیح داشته باشه، اولا باید هر دو راه را بشناسه، بداند راه خوب کدام است، راه بد کدام، راه تکامل کدام است، راه سقوط کدام، وگرنه انتخابش کور خواهد بود. اگه آدم سر یک دوراهی واقع بشه ندونه که سمت راست به کجا میره، سمت چپ به کجا میره، خب یکی را انتخاب میکنه میره، ولی این انتخاب کوریست، نمیدونه به کجا داره میره. برای اینکه یک انتخاب آگاهانه باشد ناچار باید بشناسه، بدونه هر راهی به کدام مقصد و به کدام هدف منتهی میشه، تا آزادانه و آگاهانه هر کدام رو که خواست انتخاب کنه. پس یک سلسله معلومات باید در اختیار انسان قرار بگیره تا زمینه انتخاب آگاهانه براش فراهم بشه. از اون طرف بعد از شناخت قدرت عمل باید داشته باشی. آدم فهمید که این راه راست مثلا به کدوم طرف میره، راه چپ به کدوم طرف میره، ولی اگر توان این که هر دو راه را بره نداشت، فقط یک راه را میتونست بره، حالا یا هموارتر بود فقط همون را میتونست بره، یا سرازیری بود خیلی نباید انرژی مصرف بکنه، یک راه سنگلاخ بود، سربالایی داشت، نشیب و فراز داشت، پیچ و خم داشت، سخت بود، توان پیمودن اون راه را نداشت. درسته که در مقام شناخت گزینش میکنه، میگه این یکی را میخوام برم، ولی اگر این راه سنگلاخ باشه و قدرت پیمودنش را نداشته باشه، باز گزینش عملا تحقق پیدا نمیکنه. پس علاوه بر دانستن و بینشی که لازمه انتخاب هست، توانستن هم لازم است. قدرت پیمودن هر دو راه هم برای انسان باید وجود داشته باشی تا بعد از اینکه شناخت یکی را طی کند، نیروی پیمودن اون راه را باید داشته باشه، هر دو راه را، تا هر کدوم را انتخاب کرد بتونه بری. برای اینکه اون معلومات در اختیارش قرار بگیره، یک صفت دیگر الهی منشه این میشه که خدا اون علوم را به انسان بده، و اون صفت هادی بودن است. خدا هدایتگر است، هدایت کننده انسان هاست. این هدایت منشأش چیه؟ منشأش این است که چون حکمت الهی اقتضا می کرد که یک مخلوق انتخابگری بیافریند و انتخاب احتیاج به شناخت داشت، پس خدا باید این شناخت را بهش بده، یعنی او را هدایت کنه. پس هدایت باز فرعی از حکمت الهی است. این هدایت به صورت‌های مختلفی انجام می‌گیره که راه کلیش به نظر ما دو تاست، یکی عقل است یکی وحی، این مباحثش می‌ماند. پس یک صفت هدایت در خدای متعال هست که منشأ راهنمایی انسان‌ها میشی، از درون به وسیله عقل و از بیرون به وسیله انبیاء. همچنین باید قدرت عمل هم به انسان داده بشی. حالا بحث های مفصل تری هست، اینجا نمیخوام وارد بشم. وقتی خدای متعال اراده می کند که انسان را هدایت کند به سوی خیر، البته شر را هم باید بشناسه تا زمینه انتخاب براش فراهم شه. هر دو راه را باید بدونه. هدیناه و نجدین، ما هر دو راه را به صورت دو مسیر برجسته نشونش دادیم. درسته که هدف اصلی این است که راه خیر را بپیماید تا به کمال بیشتر برسد، تا استعداد رحمت بیشتری پیدا کند، اما مگر نه این است که این راه را باید با اختیار آگاهانه بپیماید؟ اختیار باید انسان سر دو راهی قرار بگیره تا یکی را انتخاب کنی، و هر دو راه را هم باید بشناسد. پس باید هدیناه نجدین باشه، هم خوب هم بد، الهمها فجورها و تقواها، هم فجور را، راه بزهکاری را، راه بیبندوباری را خدا به انسان نشون میده، هم راه تقوا پرهیزکاری و پارسایی را، به خاطر اینکه زمینه انتخاب فراهم میشه. انگیزه هایی در انسان وجود داره برای اینکه هر دو راه را طی کنه. اگر فقط در انسان انگیزه پیمودن راه خوب وجود داشت، هیچ انگیزه ای برای کار بد در انسان نبود، یعنی شهوت و غضب در انسان نبود، فقط انگیزه خیر در انسان بود، باز انتخاب به معنای صحیح کلمه، به معنی تام کلمه واقع نمی شد. باید دو جور انگیزه داشته باشی، دو جور کشش در انسان باشی، هم به این طرف باشه هم به اون طرف، تا یکی را انتخاب کنی. بر اساس اینکه خدای متعال اراده فرموده که انسان با اختیار خودش راه خیر را بپیماید، طبعا زمینه خیر باید بیشتر فراهم بشه. هم پیمودن راه خیر آسان باید باشه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، هم اگه کسانی لغزشی پیدا کردند در راه خیر و منحرف شدن، زمینه بازگشت براشون فراهم بشه، به سرعت بتونن جبران کنن، راه توبه را خدا باز کرده. و باز برای اینکه انگیزه بیشتری برای کار خیر داشته باشن، پاداش کار خیر را 10 برابر عمل قرار دادی. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. کسی کار خوب که بکنه 10 برابر اون چه استحقاق داره بهش داده میشی، اما وقتی کار بد بکنه 10 برابر اون چه استحقاق داره عقوبت نمیشه، همون به اندازه کار بدش، به اون چه مستحق عقاب شده همون اندازه عقاب میشه. اما در راه خیر خدا 10 برابر پاداش میده تا انگیزه برای پیمودن کار خیر بیشتر باشه. سبقت رحمته غضبه، درسته که کسانی که راه بد را برن انتخاب کنند مورد غضب خدا واقع میشن، ولی همیشه رحمت خدا بر غضبش سبقت داره، این طرف میچربد، این طرف رجحان دارد. اینها زمینه هاییست که خدای متعال فراهم کرده تا انسانها با اختیار آگاهانه لیاقت درک رحمت ابدی را در جهان آخرت پیدا کنه. اون چه در این عالم میگذره که این عالم دوسویه هست، از این عالم که گذشتیم ما دیگه راه یکسره هست، بعد از این عالم دیگه ما نه تکلیف داریم و نمیتونیم گذشته ها را جبران کنیم. همه این انتخاب ها و گزینش ها تا آخرین لحظه حیات این زندگی مادی دنیوی است، بعد از اون دیگه راه یک طرفه میشه، نتایج این اعمال تدریجا ظهور پیدا میکنه. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اینا همه اصول موضوعه بود. حالا بر این اساس این اصول موضوعه در باب حقوق ما چه استفاده ای میخوایم بکنیم؟ میخوایم بگیم که حقوقی که اسلام قرار میده، که بارها گفتیم این حقوق مزدوج است با تکالیف، حق تنها نیست، حق و تکلیف با هم است، این حقوق و تکالیفی که خدای متعال تعیین میکند، همه به خاطر این است که زمینه رشد و تکامل و تعالی انسان فراهم بشه. هیچ کدام از اینا انسان رو مجبور نمی کنه، راه انتخاب رو بر انسان سد نمی کنه، تا تا آخرین لحظه نفس آخر هم انسان میتونه تغییر مسیر بده. و راهی رو که اومده، اگر راه ایمان بوده علیاذ بالله تبدیل به کفر کند، اگر راه کفر بوده تبدیل به ایمان کند. ولی همه این مقدمات برای این فراهم میشه که انسان، این موجود برگزیده، این مخلوق ممتاز، این کسی که استعداد خلافت الهی را دارد، اون استعدادش رو به فعلیت برساند، بشه خلیفت الله، مظهر جمیع اسماء و صفات الهی بشه، استعدادهای خودش را در راه خیر به فعلیت برساند. و اشاره کردیم که اگر تنها به صورت هدایت به معنای نشان دادن مصالح و مفاسد باشد، باز انگیزه عمل در افراد قوی نمیشی. گویا در جلسه قبل اشاره کردم به این مطلب.
همه ما آزمودیم در زندگی خودمون، با اینکه میدونیم مثلا فلان عبادتی چقدر ثواب داره یا فلان کار زشتی چقدر آثار بد داره، اما تا مادامی که تکلیف واجب روش نیاد اونجور اهتمامی به انجامش نداریم. اگر برای نماز این تکلیف واجب نبود،
این اندازه اهتمام به انجام نماز در وقت، اینکه صبح جوان پیش از آفتاب بلند شه نمازشو بخونه، و اونهایی که سعادت بیشتری دارن قبل از اذان صبح بیدار بشن و با خدا راز و نیازی داشته باشن، اگر اون تکالیف نبود این انگیزه ها پیدا نمیشه. چنان که ما در امور عادی زندگیمون خیلی چیزا میدونیم مفید است، هم ما میدونیم ورزش مفیده، اما انگیزه زیادی همه ندارن برای این کار. همه میدونن استعمال دخانیات ضرر داری، اما بسیاری از مردم هم با علم به این ضررها بازم مرتکب میشن. اما همین شخص اگر گفتن استعمال این دخانیات حرام است، خیلی انگیزه برای ترک اون قوی تر میشین. حالا نمیخوام بست بدم در این مقوله. پس از اون جایی که اراده الهی بر این تعلق گرفته که انسانها هرچه بیشتر انگیزه کار خیر پیدا کنن تا زمینه درک رحمت بیشتری درشون پیدا بشه، اومده اون مصالح و مفاسد را در قالب احکام واجب و حرام و بعد مستحب و مکروه بیان کرده. اگر این احکام را به این صورت بیان نمی کرد و فقط مصالح و مفاسد را بیان می کرد، اصل اون هدایت تحقق پیدا کرده بود، راه را نشون داد، خیر و شرش هم گفت، مصلحت و مفسدش هم را نشون داد، اما انگیزه عمل هنوز قوی نشد. اون ربوبیت الهی و اون فضل و رحمتی که مقتضی این است که انسانها هرچه ممکن است بیشتر به سوی خیر کشیده بشن، مادامی که با اختیارشون تضاد پیدا نکنیم، مجبور نشن، ولی انگیزه خیر بیشتر درشون پیدا بشی. دستگاه تشریع برای تقویت انگیزه است. این که خدای متعال خودش را به عنوان یک مشرع معرفی میکنه، امر و نهی میکند، زائد بر این که مصالح و مفاسد را به مردم تذکر میده، این به خاطر این است که انگیزه پیدا بشه و مردم بیشتر به طرف کار خیر رغبت پیدا کنند، داعی پیدا کنند تا مستوجب رحمت بیشتری بشه. این هم باز از رحمت الهی سرچشمه میگیری. اصل دستگاه تشریع اونجایی که مهمترین واجبات را به صورت شدیدترین وجهی واجب میکنه، باز ناشی از رحمت اوست. اونجایی که گناهانی را تحریم میکند به صورت شدیدترین بیان، باز هم از رحمت اوست. مثل یک مادر مهربانی است که بچه‌شو تحذیر می‌کنه از اینکه تو چاله نیفتی، دست به سیم برق نزنی، یا سایر چیزهای خطرناک را مرتکب نشی. این هم از رحمت اوست و باز از رحمت مضاعف، رحمت به توانسه. علاوه بر این که امر و نهی می کند، بعضی از اموری که بسیار نقش تعیین کننده در سعادت جامعه دارد و ترک اونها موجب مفاسد بزرگی میشه، یا انجام دادن بعضی از اعمال فسادهای بزرگی را برای بشریت به وجود میاره، صدهای محکمی را سر راه تکامل انسان به وجود میاره، علاوه بر این که مفسدش را بیان میکنه، علاوه بر این که نهی میکند، نهی شدید به عنوان یک گناه کبیره نهی میکند، علاوه بر اینها یک کار دیگه هم میکنه، اون هم یک رحمت فوق انتظار است. میتونیم بگیم این رحمت به توان سومه و اون این است که برای ارتکاب بعضی از گناهان عقوبتی در همین دنیا قرار میده. میفرماید که لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. نزدیک زنا نرید، بد راهی است، ساء سبیلا، موجب غضب خدا میشید. این هدایت است، این همون هدایت نشاندن مصالح و مفاسدی. علاوه بر این تحریم می کند به عنوان یک گناه کبیری، ولی به این هم اکتفا نمی کند. می فرماید از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. تعیین این قانون کیفری و جزایی برای ارتکاب این گناه به خاطر این است که این گناه در سقوط جامعه فوق العاده نقش داریم. متاسفانه امروز در اثر انفعالی که ما پیدا کردیم، تأثیر پذیری که از فرهنگ غربی پیدا کردیم، قبح این مسائل در چشم ما کم شده. باور نمی کنیم که این مسائل چقدر در سقوط انسان از اون مقامی که لیاقتش داره مؤثره، چون زیاد شده، زیاد دیدیم، شنیدیم، فیلماش احیانا تماشا کردیم، تو روزنامه ها خوندیم، داستاناش خوندیم، رمان ها برای نوجوان ها. دیگه قبح این مسائل در نظر ما کم شده، اما خدا که با شنیدن و گفتن این حرفا فراموش نمی کنه قبحش را. او حقیقت را میبیند عریان. او میگه انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. با تکرار عمل، با علنی شدن، با گرایش اکثریت مردم روی زمین به این عمل، قبحش در نظر خدا کم نمیشه. این است که برای پرهیز دادن مردم از این کاری که موجب سقوطشون میشه و تأثیر بسیار تعیین کنندهی در سعادت انسانها داره، قانون کیفری تعیین کرده. به صرف بیان مفسده اکتفا نکرده، به صرف تحریم و بیان اینکه از گناهان کبیر است اکتفا نکرده، زائد بر این حد قرار دادی. در اجرای حد هم بسیار سختگیری کردی. قبل از اینکه این گناه ثابت بشه، زمینه‌هایی فراهم کرده که حتی المقدور این گناه ثابت نشه. و اگر کسی اطلاع پیدا کرد که کسی چنین گناهی مرتکب شده، نیاد اظهار بکنه و دیگران رو مطلع بکنه. چون همینطور که بارها گفته شده، اگه سه نفر عادل، سه تا امام جمعه ببینن که چنین عملی اتفاق افتاد و اومدن در دادگاه شهادت دادن و عادل چهارمی پیدا نشد، هر سه تا امام جمعه را حدشون میزنند که چرا تهمت زدید، مگر اینکه به چهار نفر برسد. اگر چهار نفر اومدن شهادت دادن که ما به چشم خودمون دیدیم این عمل اتفاق افتاد، اینجا اجرای حد واجب میشه، گذشت و اغمازی هم در کار نیست، نهایت سختگیری هم باید بشه. تا اون مقدمات، حالا شما ببینید فرض این که چنین عملی در حضور چهار نفر عادل بی پرده انجام بگیره، چقدر باید طرفین رسوا باشند که در شرایطی انجام بدن که این عمل رو چهار نفر عادل ببینند. اگه دیده شد چنین چیزی، اینجا می‌فرماید که ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله. اینجا جای رأفت نیست، مبادا تحت تأثیر عاطفه واقع بشید و از اجراء این حد سرباز بزنید. اگه به این حد رسید حتما باید اجرا کشید، اونم باید در حضور مردم باشید، نه توی صندوق خونه توی اتاق خلوتی برید حد اجرا کنید. ولی یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. اما همین سخت گیری ها باز از نهایت رحمت خداست، او برای این که اونچنان زمینه را فراهم کنه که در جامعه کسانی جرأت نکنند دست به چنین کار زشتی بزنند. اگه کسانی پیدا شدن، اطلاع پیدا کردن، جرأت نکنند شهادت بدن، مگر چهار نفر با هم ببینند. اما بعد از این که شد، باید طوری باشه که باعث این نشید قبح عمل جلوی مردم ریخته بشی، دیگران رغبت پیدا کنن، بگن رأفت الهی، رأفت اسلامی باعث این میشه که صرف نظر بشه از این. خب بود و نبود چنین قانونی دیگه مساوی خواهد بود. پس حکمت تشریع، امر و نهی کردن، یعنی خدا در مقام اعتبارات واجب و حرام کردن قرار بگیری، یک امریس اعتباری، خودش را علاوه بر ربوبیت تکوینی در مقام ربوبیت تشریعی قرار بده، قانون وضع بکنه، برای اجرای قانون شروطی تعیین بکنه، قوانین کیفری وضع بکند. همه اینها ناشی از اون حکمت الهی است که مقتضی این است که تدبیر و ربوبیت تکوینی عالم به صورتی انجام بگیره که زمینه خیر بیشتر و دریافت رحمت بیشتر فراهم بشه. چون این دریافت این رحمت خاص که پاداش اعمال اختیاری است، زورزورکی نمیشه به کسی بدن اون نتیجه را، اون نتیجه ایست که بر عمل اختیاری مترتب میشی. ثوابهای بهشتی برای انسان این چیز گزافی نیست که یه روز قانون وضع کنند برای این فرض بفرمایید جریمه مالی، فردا هم جریمه شو لغو کنند، اینجوری نیست. یک آثار حقیقی است که بر این عمل مترتب میشه و در اونجا ظهور پیدا میکنه، مسئله تجسم اعمال و هم مسائل دیگری که در این زمینه مطرح شده در علم کلام، در تفسیر اشاره ای کردن. این یک اثر حقیقی است که بر این اعمال مترتب میشه، منتها برای اینکه انسانها تشویق بشن که این مصالح رو بیشتر رعایت کنن، در قالب امر و نهی و واجب و حرام ریخته شده و این مقررات کیفری هم برای بعضی از اونها که فوق العاده مؤثر هستن تعیین شده. حالا با این بینش که خدای متعال وقتی دستوری میده به انسانها، تکلیفی تعیین میکند، به خاطر این است که زمینه رشد اونها بهتر فراهم بشه و بهتر بتونن رحمت ابدی را دریافت بکنن. حقوقی هم که قرار داده میشه که جفت است با این تکالیف در همین مسیره، یعنی حقوقی که خدا برای بندگان قرار میده فراهم کردن زمینه استفاده از نعمتهای الهی برای پیدایش این استعدادها و این ظرفیت هاست. ضمن عرایزم عرض کردم که برای اینکه زمینه انتخاب آگاهانه فراهم بشه، دست کم دو جور شرایط لازمه. یکی شرایطی که برمیگرده به هدایت و راهنمایی، دادن شناخت صحیح که چه کاری خوبه چه کاری بد، فالهمها فجورها و تقواها، انا هدیناه السبیل و هدیناه النجدین. یک دسته دیگه از شرایط این است که زمینه امکان عمل فراهم بشه. اگر انسان یک حقوقی در زندگی نداشته باشه، از انجام اعمالی عاجز خواهد بود. اگر ما حق نداشته باشیم مسکنی داشته باشیم، حق نداشته باشیم به زندگیمون ادامه بدیم، حق نداشته باشیم در مسیری که انتخاب کردیم شغلی را در چارچوبه قانون حلال و حرام خدا انتخاب کنیم و سایر مسائلی که برمیگرده به حرکت اختیاری انسان که ناشی از یک بینش صحیح است، اون حرکت، اون رفتار که باید بر اساس اون بینش و هدایت انجام بگیره، محتاج به این است که ما یک اختیاراتی داشته باشیم، یعنی حقوقی داشته باشیم. پس وضع حقوق در اسلام به خاطر تتمیم زمینه انتخاب و اختیار آزادانه برای انسان هاست، اما به شرط اینکه در همون چارچوبه قرار بگیره، یعنی زمینه رشد هرچه بیشتر انسان ها فراهم بشه. جعل این حقوق برای این است که انسان‌ها هرچه بیشتر و هرچه بهتر بتوانند در راه تکامل خودشون قدم بردارند، چون هدف آفرینش همین بود. هدف این که انسان در این عالم آفریده شده همین بود که با اختیار خودش زمینه رحمت ابدی و بی‌نهایت الهی را پیدا کند، یعنی خودش را بسازد در این عالم. حالا وقتی میخواد خودش رو بسازه، اگه دستش بسته است، هر راهی میخواد بره حق نداره. این خلاف حکمت الهی است. پس همون حکمتی که موجب این میشه که انسان دارای قدرت انتخاب و اختیار باشه، همون حکمتی که موجب این میشه که خدا انسان را هدایت کند به راه خیر و شر، موجب این میشه که قدرت پیمودن راه خیر و شر هر دوش براش فراهم کنه. اما اصالت با کدومه؟ اصالت با راه خیر است. در شناختم اصل این بود که راه خوب را بشناسیم، منتها چون میخوایم اختیار کنیم باید بدونیم راه بد هم چیه. در اینجا هم اصل بر این است که قدرت بر کار خوب داشته باشیم، اما چون پای اختیار در کاره، بعد قدرت بر کار بد هم داشته باشیم. ولی هدف اصلی این است که کار خیر انجام بگیره. زمینه رشد و تعالی برای هرچه بیشتر انسان ها فراهم بشه. اگه تزاحمی پیش میاد، این تزاحم طوری باشه که شرش کمتر باشه، ضررش کمتر باشه، مصلحتش بچربد بر مفسدش، خیرش بر شرش غالب باشد. پس اصل حقوق که در اسلام قرار داده میشه، برای فراهم کردن زمینه رشد و تکامل اختیاری انسان هاست. اگر جعل یک حقی باعث این بشی که راه رشد بسته بشی، حقی برای کسی قرار داده بشی که راه تکامل دیگران را سد میکنه، این خلاف حکمت خداست. مگه اصل این حق برای چی قرار داده شده بود؟ برای اینکه زمینه ای فراهم بشه که همه انسان ها بتوانند راه خیر را پیش ببرند، تکامل پیدا کنند، زمینه دریافت رحمت های بی نهایت الهی را فراهم کنند. حالا اگر جعل یک حقی مانع این هدف میشی، مثلا حقی برای یک حاکمی قرار داده بشه که طبق هوس خودش هر جور میخواد امر و نهی بکنه، بخشنامه صادر کنه، قانون وضع کنه، این درست نقض غرض الهی است. این حاکم برای این سر کار آمده تا احکام الهی را در جامعه اجرا کند و اون جاهایی که احتیاج داره به وضع مقررات خاص و محدود و متغیری احکام ولایتی صادر کند، قانونهای موقت و محدود و جزئی وضع کند. اگر به او اختیار داده بشه که هرچی دلت میخواد وضع کن ولو برخلاف مصالح جامعه باشی، این نقض غرض الهی است. اگر به او اختیار داده بشه که هر جا دلت میخواد احکام جزایی اسلامی را اجرا کن، هر جا نمیخواد عفو کن، همش عفو کن، خب موجب لغو شدن اصلا وضع قوانین جزایی میشی. پس قوانین جزایی برای چی وضع شدی؟ اگه حاکم حق داره همشو ببخشی، هر جای دلش خواست عفو کنه، خب مصالح جامعه تفویت میشی. هرگز خدای متعال به هیچ حاکمی، حتی پیغمبر اکرم، اجازه این که قوانین الهی را به طور مطلق تعطیل کند داده نشدی. گاهی ممکن است در تزاحم دو قانون اجازه داده بشه که اصلح و اهم را تأکید کند، موقتا حکم غیر اصلح تعطیل بشه تا مادامی که تزاحم داره با اون اهم. این همون احکام ولایتی است. ولی تعطیل کردن قانون به طور کلی، نسخ یک حکم الهی، عفو کردن از همه احکام جزایی، این خلاف حکمت تشریع و حکمت وضع قوانین جزایی است. بنابراین ملاک حقوق در اسلام فراهم کردن زمینه حرکت اختیاری انسانها در دو مسیر است، به شرط اینکه نهایتاً با هدف کلی آفرینش که فراهم شدن زمینه رشد انسانها برای حد اکثر انسانها در بهترین راهها فراهم شود، تنافی با این مصلحت نداشته باشی. پروردگارا به عزت و جلالت قسم میدی که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما، روح امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار، هر کس در جهت پیشبرد اهداف اسلام قدم برمی‌داره او را یاری کن، کسانی که در جهت ضد اهداف اسلام قدم برمی‌دارند اونها را منکوب بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.